ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان گرامی، خوش آمدید به خبرهای ساعت 11 رادیو ایران. من ساسان رئیسیان هستم، به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدول حسینی هستم.
خبرهای این بخش رو به اطلاع شما میرسانیم.
حمایت مردم از کارگران هپکو. مردم، دانشجوها و طلبه ها از شهرهای مختلف عراق، تهران و قم دیروز به عراق رفتن و بعد از نماز جمعه در مصلای بیت المقدس این شهر از کارگرای هپکو حمایت کردند. مردم توی این تجمع برای ساماندهی به وضع موجود و مشکلات پیش آمده، پیگیری مطالبات کارگران و پرداخت حقوقشون از مسئولان استانی و کشوری درخواست پیگیری کردند. مردم از استاندار استان مرکزی خواستن که پیگیر ساماندهی به کارخانه هپکو باشه.
جریان مرموزی در بحران چادر مشکی نقش داره. این مطلب رو آقای آزادی خواه، عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس، بیان کرده و گفته چرا در میون این همه کالاها باید چادر مشکی با این بحران مواجه بشه. آقای آزادی خواه همچنین از ورود کمیسیون فرهنگی مجلس به موضوع گرونی شدید چادر مشکی خبر داده و گفته اگه کوتاهی و تقصیری وجود داره باید مقصر اون شناسایی بشه. اونطور که توی خبرها اومده هزینه واردات بهترین چادر مشکی حدود 300 هزار تومنه، در حالی که همین چادر در بازار بیش از 1,000,000 تومان به فروش میرسه.
راه اندازی خط تولید پیشرفته ذخیره سازی دفاعی. وزیر دفاع توی مراسم افتتاح این خط تولید گفته که این خط تولید پیشرفته ذخیره سازی دفاعی در شرایط تحریم و با تکیه بر دانش بومی به بهره برداری رسید. توضیحات امیر سرتیپ حاتمی رو در این خصوص با هم بشنویم.
از جمله محصولاتی که امروز آماده شده، محصولی است که برای خودروی عرس تهیه شده. خودروی عرس رو چند وقت قبل در خودروی عرس 2 رو در اصفهان رونمایی کردیم. با توجه به انتظاری که از خودروی عرس برای اجرای ماموریت‌های دفاعی داریم، نیازمند ولتاژ دهی طولانی بودیم که به حمد الله این محصول این کار رو انجام خواهد داد. همینطور برای تعمیق خودکفایی و خوداتکایی در حوزه قایق‌های تندرو که یکی از ابزارهای مهم دفاعی کشور هست و امروز به تسلیحات متعددی تجهیز شدن، نیازمند باتری‌ها و ذخیره کننده های انرژی بودیم که بتوانند در مقابل تنش‌ها، ضربات و شوک‌های متعدد مقاومت بکنند که به حمد الله این محصول در استانداردهای بالا و با تکنولوژی روز تولید شده و خواهد توانست این کار رو انجام بده. خط تولیدی رو برای تولید محصولات مورد نیاز سامانه‌های بخش‌های مختلف دفاعی، حوزه رزم زمینی، دریایی، پدافندی، موشکی افتتاح کردیم که جداً جای افتخار داره.
حذف نام شهدا فتوشاپ. این اظهار نظر رئیس شورای شهر تهران در واکنش به حذف واژه شهید از تابلوی برخی معابر. آقای هاشمی در پاسخ به سوالی درباره این موضوع به جای عذرخواهی درباره حذف نام شهیدان از عنوان برخی خیابان‌ها و کوچه‌ها گفته این اقدام سیاسی کاریه و این تصاویرم فتوشاپه و واقعی نیست. محسن هاشمی در حالی ادعای فتوشاپ بودن حذف واژه شهید از برخی خیابان‌ها و کوچه‌ها را مطرح کرده که برخی مقامات شهرداری تهران و مناطق اون در واکنش به این اقدام عذرخواهی کردند و برخی گفتند سهوی بوده و برخی هم خبر از اخراج پیمانکار و مقصران این اتفاق را دادند.
روایت مدیر شبکه عراقی از دیدار موکبداران با رهبر انقلاب. مدیر شبکه نعیم عراق با مؤثر خوندن صحبت‌های رهبر انقلاب در دیدار موکبداران عراقی گفته آثار تکریم رهبر انقلاب اسلامی از موکبداران رو در اربعین مشاهده می‌کنیم. شیخ مازن مالکی گفته که دیدن این گونه اقدامات از جمهوری اسلامی ایران در تحکیم روابط دو ملت ایران و عراق دور از انتظار نیست. مدیر شبکه نعیم اینم گفته که اقدام ایران برای تکریم خدام امام حسین علیه السلام بسیار به جا و در زمان خودش انجام شد.
فضای مجازی کرکره روزنامه آمریکایی اکسپرس رو پایین کشید. روزنامه آمریکایی اکسپرس که زیر مجموعه واشنگتن پسته، در آخرین شمارش با حمله به تلفن همراه از مخاطبانش خداحافظی کرد و از مخاطبانی که دیگه حالا سرشون توی گوشی‌های تلفن همراهشون رفته و پولی بابت خرید روزنامه نمیدن، گلایه تندی کرده. اکسپرس 16 سال رایگان و اکثرا در میان مسافران مترو در مناطق مختلف واشنگتن توزیع می‌شد. گزارش همکارم نجف صدر رو از آمریکا در این باره بشنوید.
یه خبری که اینجا سر صدا کرد توقف چاپ روزنامه اکسپرس بود بعد از 16 سال. اون هم این روزنامه که زیر مجموعه واشنگتن پست حساب میشه، در آخرین شمارش تیتری زده که نشون میده دل بسیار پرخونی داره از مردمی که مدام سرشون در موبایل و دیگه مخاطب آنچنانی نداشته احتمالاً اکسپرس. تیتر یکش: امیدوارم لذت ببرید از تلفن‌های همراه حقیرتون. این آخرین شماره اکسپرس بود.
مسدود شدن 4500 حساب از لشکر سایبری سعودی. تارنمای شبکه اجتماعی توییتر خبر داد که هزاران حساب کاربری از کشورهای امارات، مصر و عربستان رو که علیه ایران، قطر و یمن فعالیت می‌کردن بسته. توییتر توی گزارشش اعلام کرده که یه شرکت خصوصی که در مصر و امارات فعالیت می‌کنه این حساب‌های توییتری رو ایجاد و مدیریت کرده و با توجه به مدارک به دست اومده توییتر برای همیشه حساب‌های این شرکت و کاربرای مرتبط با اون رو مسدود کرده. توییتر همچنین خبر داد که حساب کاربری سعود القحطانی، مشاور پیشین محمد بن سلمان ولیعهد سعودی و مظنون به مشارکت در قتل جمال خاشقچی رو به دلیل نقض قوانین این تارنما بسته. میگم این شبکه‌های اجتماعی هم همش یکی به نل میزنن، یکی هم به میخوا. بعد معلوم نیست چرا بعد این همه سال فهمیدن که باید این حساب‌هایی که برخلاف قانون خودشون فعالیت میکردن رو ببندن.
همینطوره. کفش درمانی در خدمت بیماران. محققان موفق به طراحی کفش درمانی شدن که منجر به بهبود فرایند راه رفتن در بیماران میشه که بر اثر سکته مغزی دچار اختلال حرکتی یا فلج جزئی شدن. این کفش سبک مثل یک دستگاه توانبخشی بدون نیاز به نیروی محرکه خارجی و با استفاده از پای سالم، پای آسیب دیده رو تقویت میکنه.
کمبود بنزین توی عربستان خودروها رو به صف کرد. سایت روزنامه القدس العربی پخش ویدیوهایی از صفهای طولانی خودروها در جایگاه‌های سوخت ریاض پایتخت عربستان رو نشون میده که صدها خودرو در پمپ بنزین ها متوقف شدن و مردم منتظر دریافت بنزینن. بر اساس گزارش یک مؤسسه اعتبار سنجی استاندارد اند پورز آمریکا، عربستان برای تأمین کمبود سوخت باید به مدت حداقل یک ماه روزانه 3 میلیون بشکه نفت در روز بر تولیدات خودش اضافه کنه.
هوش مصنوعی برای فیلتر تصاویر مستهجن. به تازگی نوعی فناوری هوش مصنوعی ابداع شده که تصاویر مستهجن رو با دقت 95% تشخیص میده و اون رو مسدود میکنه. بر اساس تحقیقاتی که در سال 2017 انجام شده، 53% زنان 18 تا 29 سال در آمریکا به طور مرتب تصاویر مستهجن دریافت میکنند که این برنامه میتونه با فیلترینگ تصاویر مستهجن این آمار رو کاهش بده.
آفتاب سوختگی خودروهای تحویلی سایپا و ایران خودرو مشکل حساب نمیشه که. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته خودروهای دپو شده توی پارکینگ خودروسازا با همون قیمت تعیین شده و بدون تخفیف به مردم تحویل داده میشه. همکارم واحدی از آقای رحمانی پرسیده که خودروهایی هم که بعد 6 ماه رنگ و روشون زیر آفتاب رفته تخفیف نمیخورن، که آقای وزیر اینطور پاسخ داد.
دادستان تهران گفته الان سایپا و ایران خودرو حدود 100 هزار خودرو رو داره تو آفتاب گذاشته که قرار همین خودرو آفتاب خورده به مردم.
ماه قبل بالای 160 هزار تا بود، کم شده. یعنی معنیش اینه که قطعات میاد و اینا
من بحثم چیز دیگه. آیا قراره اینا با همین قیمت به مردم داده بشه؟ خب اینا آفتاب خورده است، رنگش سوخته است، کیفیتش
نه. حالا دیگه ایراد فنی داشته باشه، ما اینا اینجوری نیست. حالا اینا 6 ماه نیست که الزاما اونجا موندن. اینا این یک عمد دایری رایجیه، هر روز یه عده میاد از خط تولید، یه عده از اون بر میره. الزاما معنیش این نیست که اینا همشون 6 ماه بودن.
پس این کیفیت و رنگش اینا تاثیر میذاره؟ مشکل نداره؟
ما اصلا هر خودرویی از خودروسازای داخلی میگیریم باید تشکر و قدردانی بکنیم.
بله.
دستشون هم میبوسیم، واقعا این خودروها به این خوبی تحویل ما میدن، دستشون درد نکنه.
چمونه؟
وزارت ورزش و جوانان 10,000 شغل جدید توی 2 سال گذشته ایجاد کرده. این خبر رو معاون امور جوانان این وزارتخانه اعلام کرده و گفته مهمترین علت شیوع بیکاری در جوانها نداشتن مهارته. آقای تونگویان گفته 10,000 شغلی که توی 2 سال گذشته ایجاد شده از طریق شبکه های کارآفرینی، گردشگری، ستارتاپی و دانش بنیان این معاونت در نقاط مختلف کشور بوده. به گفته معاون وزیر ورزش و جوانان، آموزش های لازم برای افزایش مهارت در جوانان را آغاز کردیم و تعداد زیادی از جوانان هم از این دوره ها استفاده کرد.
خطر افزایش استفاده از نان خشک در دامداری‌های سنتی. مدیر عامل اتحادیه دامداران ایران گفته به دلیل ارزون بودن نون و افزایش قیمت سبوس، دامداری‌های سنتی و نیمه صنعتی برای تأمین خوراک دام از نان ماشینی که اغلب کپک زدن به شکل پودر برای خوراک دام استفاده می‌کنند. آقای سلطانی سروستانی تاکید کرده که این مسئله سلامت و بهداشت جامعه رو تهدید می‌کنه.
خب من فکر کنم با صدا داره، ببخشید. دو داروی پروبیوتیک برای کنترل آلزایمر، ام اس و پارکینسون روانه بازار میشن. این خبر رو رئیس انجمن پروبیوتیک ایران اعلام کرده و گفته دو محصول بایوزن و بایودوپا به عنوان نخستین مکمل‌های پروبیوتیک با ترکیبی از باکتری‌های اسید لاکتیک که در یک شرکت دانش‌بنیان تولید شده. به گفته خانم ابراهیمی، این محصولات با کیفیتی در حد استانداردهای بین‌المللی تولید شدن و تا آخر امسال وارد بازار میشن.
ارجاع بیش از 265,000 پرونده در 6 ماه امسال به سازمان تعزیرات. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این مطلب از جریمه بیش از 23,000 میلیارد ریالی متخلفان خبر داده و گفته بیشتر این پرونده ها مربوط به گرون فروشی، کم فروشی و عدم درج قیمته. گفتگوی همکارم کرمی با آقای رایگانی رو با هم میشنویم.
از ابتدای سال جاری تا 25 شهریور امسال تعداد 265,072 پرونده به سازمان وارد شده و 256,234 مورد مختومه شدند از این تعداد. مجموع پرونده های در حال رسیدگی 51,559 پرونده است و در این پرونده ها جمعاً متخلفین به پرداخت 23,000 میلیارد و 930 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند. ما در بخش اجرای احکاممون تعداد 190,011 پرونده وارده داشتیم در اجرای احکام که 181,765 پرونده مختومه شدند و 14,000 میلیارد و 345 میلیون ریال هم جریمه هاشون وصول شده و 485 میلیارد ریال هم اعاده در حق شاکی خصوصی بوده که این هم انجام شده که جمعاً 3000 میلیارد و 133 میلیارد ریال وصولیش داشتیم. بیشترین پرونده های ما بحث پرونده های صنفی، گران فروشی، کم فروشی و عدم درج قیمت هست.
خانم مجد حسینی، من تو فکر اون خبر دامداری های سنتی هم که میگن نونای کپک زده رو میدن به گاوای بدبخت، بعد اونم شیر تولید میکنن میدن ما میخوریم. حالا به فکر ما نیستیم بابا، گاوای بیچاره چه گناهی دارن بعد این نونای کپک زده؟ یه فکری بکنی بال سلامت شد. یه خبرم داریم از تولید کارواش بدون آب با بهره‌گیری از فناوری نانو. یک شرکت ایرانی فعال در عرصه فناوری نانو تونسته با بهینه کردن فرمول محلول شستشوی کارواش محصول نیمه غلیظی رو تولید کنه که علاوه بر تمیز کنندگی عالی، با پوشش دهی کامل کثیفی ها و گرد و غبار ایجاد خط و خش رو هم به صفر برسونه. مواد به کار رفته در این محصول با توجه به خاصیت آنتی استاتیکش میتونن با ابعاد بسیار ریز نانومتری در سطوح نفوذ کرده و اونها رو با ایجاد رشته های به هم پیوسته به الیاف دستمال منتقل کنن. بنابراین این مواد بعد از فرایند تمیزکاری با ایجاد یک لایه با چسبندگی بالا از سطوح محافظت میکنن.
الان هم یه چیزایی داریم انگار آقای رئیسی.
آره، ولی این گفتن که خیلی برتر از اون مدل‌های داخلی و خارجی، غلیظ‌تره و اثر بخشی هم خیلی بیشتره.
آها درست شد. اما شاخص بازار بورس الان 297,874 واحده که در مقایسه با چهارشنبه یعنی آخرین روز کاری هفته گذشته 3,708 واحد بالا رفته. خب ما ازتون می‌خوایم که نظر، انتقاد و سوژه‌های پیشنهادیتون رو به شماره 3611 پیام کنید. ضمن اینکه ما قراره که با یه سری تغییرات در آینده نه چندان دور در خدمتتون باشیم. آقای رئیسیان شما نظر توضیح
ما قبلا هم گفته بودیم که این تحولات و تغییرات در طراح یکم دیر شده، میگن دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره، یعنی میایم ولی همچی پرفشار و پر انرژی میام که اصلا کلن متحول میکنیم خبر.
انشاءالله. هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 12:58 است. از اینکه همراهمون بودید ممنونیم. خدافظ.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنوید.
رخاوت
به نام خدا. سلام و روز بخیر میگم حضور شما مردمی که به فراگیری علم و دانش علاقه‌مندید. امروز شنبه 30 شهریور ماه 1398 هجری شمسی مطابق است با 21 محرم الحرام 1441 هجری قمری و برابر است با 21 سپتامبر 2019 میلادی. با شما همراهان مجله علمی رهاورد صفحات این مجله رو ورق میزنیم تا بخشای متنوع مجله علمی پزشکی رهاورد رو مرور کنیم. با ما همراه باشید. در صفحه اول مجله رهاورد امروز مطلبی خواهید شنید درباره بیماری‌های فصل پاییز و نحوه پیشگیری از اونها. با شروع فصل پاییز و سرد شدن هوا کم کم بیماری‌های این فصل هم شایع میشه. در فصل پاییز به علت تغییر آب و هوا و سرد شدن هوا، افرادی که دستگاه ایمنی ضعیف‌تری دارند به سرعت دچار سلطان بیماری‌های این فصل، یعنی سرماخوردگی، عفونت مجرای فوقانی تنفسی، بینی و گلو میشن که ویروسی. در کنار سرماخوردگی خیلی از افرادی که سینوس‌های حساسی دارن دچار عفونت‌های سینوسی هم میشن که اگه مدتش طولانی بشه ممکنه سینوزیت پیدا بکنن. از دیگر بیماری‌های این فصل آنفولانزاست. در واقع آنفولانزا و سرماخوردگی هر دو از عفونت‌های ویروسی واگیردار در دستگاه تنفسی هن، اما عوارض ناشی از آنفولانزا شدیدتر ظاهر میشه. علاوه بر این آنفولانزای حاد میتونه منجر به بیماری‌های خطرناکی مانند ذات‌الریه بشه و زندگی فرد رو به خطر بیندازه. بهترین راه درمان همونطور که میدونید پیشگیری است. بینی و دهان خود رو با یک دستمال در موقعی که عطسه و سرفه میکنید بپوشانید. مرتب دستهای خود رو با آب و صابون به مدت 20 ثانیه بشویید و یا از شوینده ها با پایه الکلی استفاده کنید. در زمانی که بیمار هستید در خانه بمانید و از مصرف آنتیبیوتیک در موقع ابتلا به سرماخوردگی و آنفولانزا بپرهیزید. زیرا این بیماری ها ویروسی هستند و مصرف آنتیبیوتیک ها باعث مقاومت آنتیبیوتیکی در بدن میشه. مجله رهاورد رو بر روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز یا موج AM ردیف 558 کیلوهرتز از رادیو ایران بشنوید. شما میتونید این مجله شنیداری رو هر روز از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 11:15 دقیقه بشنوید. همچنان شنونده صفحه اول مجله علم پزشکی رهاورد هستید با موضوع بیماری های فصل پاییز و نحوه پیشگیری از اونها. همکارم سمیه رنجکش گزارشی رو در این زمینه ارسال کردن که با هم میشنویم.
حالتون خوبه؟
الحمدلله.
سالمین؟ بیماری خاصی الان نیومده سراغتون؟ یه عطسه‌ای، سرفه‌ای؟
هیچی، الحمدلله سالم هم
شد. هوا چطوره؟
خوبه، گرمای تابستون داره تموم میشه، خنکای پاییز داره میاد کم کم.
باد پاییز میگن مریض میشه آدم، باد بهار جون میگیر آدم.
باد پاییزی همچون برگهای درخت پاییز که میریزه به انسان بخوره آدمو بیمار میکنه.
خب شما برای اینکه حالا تو این فصل بسیار زیبا که در پیش رومونه تاله شده سرما بخورین؟
بی احتیاطی کردم. چرا؟ گاهی اوقات شد.
چه کاری را انجام ندادین که شده بی احتیاطی؟
لباس گرم نپوشیدم، ورزشی که میکردم ایستادم عرق داشتم سرما خورد.
برای اینکه امسال این اتفاق براتون نیفته و یک پیشگیری کنید، قراره چه نکاتی رو رعایت کنی؟
اول که خوردن میوه‌هایی که ویتامین C داره به بدن خیلی کمک میکنه، و پوشیدن لباس گرم در جای سرد و هوای آزاد، رعایت کردن این زیده باعث میشه که سرما نخوره.
من میخوابی راحتی.
آها، بیشتر میخوابی، یعنی یه پتروت و گرم میخوابی؟
بسه خورم میخوابی بهتره.
شما چی کار میکنی وقتی سرما میخوری؟
میخوابیم دیگه.
همین؟
همین دیگه.
چند تا پتروت روته؟
دو تا سه تا.
چرا به آدم سوپ میدن؟ یه سوپ بخوری، نمیدونم پتو بندازین روتون، عرق کنید.
هم مثل بخور دادن دیگه. شما وقتی بخور میکنی زودتر بهبود پیدا میکنی.
یا پرتقال زیاد میخورین.
چرا پرتقال؟
ویتامین C داره. خب باعث میشه زودتر خوب بشین.
شیر خوبه؟ شیر داغ میخورین یا نه وقتی سرما خوردین؟
شیر زیاد میخورم اما داغشو بدم میاد.
وقتی سرما خوردین شیر سرد میخورید از یخچال؟
سرد میخورم.
اصلا خوبه واسه سرماخوردگی یا نه؟
من دقت نکردم. من در خور خیلی میخورم شیر.
ایمنی بدنتون ضعیفه یا اینکه نه مقاومی؟
بد نیست، خوبه الحمدلله. اگه بدن ضعیف باشه با باد پاییزی سرما میخوره بدن. بعد سعی کنیم پیشگیری کنیم. بهترین روشش خوردن مرکبات و این چیزا بوده.
الحمدلله. بله، من گوشت میخورم مادر.
یعنی اینکه سبزیجات میخوریم؟
سبزیجات، لبنیات زیاد میخوریم.
این بدنتون رو مقاوم نگه داشته.
آره.
برای ارتباط مسواکی باید ده ها شماره تلفن رو گرفت.
در
خبرهای علمی گشت و گشت و گشت.
ما وارد تونل توحید شدیم برای بازدید با نماینده ها. باشه، تماستون بعدا انشاءالله.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. The mobile set is off.
از سربالای بیمارستان بالا رفتنم کار سختیه ها، اما از اون سخت‌تر پیدا کردن یک مسئول سخنگوه.
حضر هست دکتر تشریف بیارن.
برای گرفتن خبرها کلی تلاش میشه، لطفاً بشنوید.
با نام خدا، من دکتر مسعود مردانی، فوق تخصص بیماری های عفونی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو کمیته کشوری آنفولانزا هستم. مبحثی رو که در خدمتون میخوام صحبت بکنم در مورد فصل پاییز و زمستان و بروز عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی از جمله سرماخوردگی آنفولانزا است. هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که در طول عمرش یک یا چند بار سرماخوردگی پیدا نکرده و یا آنفولانزا نگرفته. میدونی که سرماخوردگی و آنفولانزا هر دوشون ویروسی هستن. برای درمان اینها اصلا ما آنتی بیوتیک نیاز نداریم. تازه ثابت شده اگه کسی به صورت پیشگیرانه بیاد آنتی بیوتیک مصرف کنه، ایجاد مقاومت درش میشه. یعنی اگر حتی بعدها عفونت میکروبی اضافه بشه روی اون مسئله سرماخوردگی، دیگه کارایی اون آنتی بیوتیک از بین میره و در واقع مقاومت میکروبی ممکنه قلم داد بشه. ثابت شده است در دنیا شایع‌ترین علت مقاومت میکروبی در عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی است و شایع‌ترین علت مصرف نابجای آنتی‌بیوتیک هم همین عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی هستند. همونطور که بعد گفتم عمده اینها بیماری‌های خود محدود شونده هستند و احتیاج به درمان آنتی‌بیوتیکی ندارند. معمولا با خوردن استامینوفن یا داروهای در واقع ضد سرفه و یا احیانا ضد تب و استراحت در بستر، خوردن مایعات فراوان، ترکیبات میوه‌ای حاوی ویتامین C مثل نارنگی، پرتقال و مرکبات، اینا معمولا باعث بهبودی میشود در اینا. ولی اگر بیماری به دنبال در واقع آنفلانزا دچار عوارض بیماری آنفلانزا مثل سینه پهلو یا پنومونی شد یا دچار سینوزیت شد یا عفونت گوش میانی پیدا کرد، اون دیگه یک چیز علاحاته است و حتما باید زیر نظر پزشک نسبت به تجویز آنتیبیوتیک اقدام بکنه. خیلی از عزیزان هست به محض یک یا دو تا عدسه که بچهشون پیدا میشه در یخچال خونه رو باز میکنن و ناخودآگاه تعداد آنتیبیوتیکی که در خونه برشت به عنوان ذخیره دارن در اختیار بچه میذارن و میخوان که اینها رو مصرف بکنه به این امید که مثلا بیماری شدت پیدا نکنه. این رویه بسیار غلطی است و به هیچ وجه با توصیه نمیشه و ثابت شده است یکی از عوامل مهم مقاومت های میکروبی همین مصرف نابجای آنتی بیوتیک توسط مادران و یا اولیا هستش که در خونه اتفاق بود. خیلی از عزیزان با مراجعه به طبیب اصرار میکنن که طبیب براشون آنتی بیوتیک بنویسه و این واقعا به نظر میاد که این هم کار شایسته‌ای نباشه و بهتره که واقعا طبیب با مطالعاتی که میکنه، با آزمایشی که میده، با معاینات که انجام میده، وقتی که احراز شد که بیمار نیاز به آنتیبیوتیک داره نسبت به تجویز آنتیبیوتیک اقدام بکنه. میدونید که عمده اینها ویروسی هستند و احتیاج به آنتیبیوتیک ندارن، پس مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک اصلا جایز نیست. یکی دیگه هم متاسفانه در ایران مشکل دیگه ای وجود داره که خیلی از داروخانه ها حتی بدون نسخه طبیب اقدام به تجویز فروختن داروی آنتیبیوتیک به افراد میکنن که این هم به نظر میاد در ایجاد مقاومت میکروبی میتونه نقش عمده ای داشته باشه. حالا که بحث سرماخوردگی و در واقع آنفلانزا شد، بعد بگیم که افراد در معرض خطر، افرادی که بالای 60 سال هستن، اینایی که دیابت دارن، اینایی که بیماری قلبی دارن، بیماری های ریوی مزمن دارن، بیماری های کلیوی دارن، پیوند کلیه شدن، سرطان دارن، تحت شیمی درمانی و یا داروهای در واقع سرکوب کننده سیستم ایمنی هستن، اینها و خانم های باردار، اینها افرادی هستن که شدیداً در معرض خطر ابتلا به آنفلانزا و عوارض سخت اون هستن. پس در شروع فصل سرد سال در پاییز توصیه میکنیم که این عزیزان حتما نسبت به تزریق واکسن آنفلانزاشون اقدام بکنن، چون ثابت شده است که تجویز واکسن آنفلانزا در این گروه ها یک سوم در واقع از عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی اینها رو میکاهد و کاهش بروز عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی در واقع با مصرف کمتر آنتی بیوتیک و در واقع در کمتر شدن مقاومت میکروبی همراه است. برای همینه که الان از دو سه سال به این طرف در دنیا ثابت شده است که واکسن آنفلانزا یکی از حربه هایی است که میتونه از مقاومت میکروبی در یک جامعه بکاهد. پس با تجویز واکسن آنفلانزا علاوه بر این که ما بیماری آنفلانزا نمیگیریم و دچار عوارض این بیماری نمیشویم، بلکه میتونیم در واقع از مقاومت میکروبی هم کم بکنیم. نکته آخر این که مصرف آنتیبیوتیک به صورت یک شمشیر دو لبه هست. اگر به جا مصرف بشه میکروب از بین میبره و واقعا کمک میکنه به بهبود سلامت. اگر بی جا مصرف بشه ایجاد مقاومت میکروبی میکنه و در جهت ضدیت با سلامت فرد میتونه متاسفانه ایجاد کارهای تخریبی بکنه. خاطر همین قضیه ما همیشه میگیم مصرف بهینه آنتیبیوتیک یکی از اصول اساسی پیشگیری و درمان در بیماری های عفونی محسوب میشه. از توجهی که به خرج دادید متشکرم.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که